احساس خوشبختی تو و میزان آزادی دل تو از بند تعلقات بستگی داره. منظور من از آزادی دوستان آزادی سیاسی نیست. منظور من آزادی درون است. آزادی از حسرت، آزادی از ترس، آزادی از استراب، آزادی از غم. بله، الهی که آزاد و رها زندگی کنین دوستان و حال دلتان خوب خوب باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
شما عزیزان رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. همچنان برنامه ما ادامه دارد تا ساعت 7:50 شام. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 تقدیم شما سروران گرامی می گردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه حماس. سامی ابو زهری از رهبران جنبش حماس در واکنش به تهدیدهای دونالد ترامپ مبنی بر لزوم آزادی همه اسیران صهیونیست تا ظهر روز شنبه آینده تاکید کرد زبان تهدید ارزشی ندارد و افزود ترامپ باید به خاطر داشته باشد که توافق وجود دارد و هر دو طرف باید به آن احترام بگذارند و این تنها راه بازگشت اسیران است. پیش از این رئیس جمهوری آمریکا در تداوم تهدیدهای خود گفته بود اگر تمام اسیران صهیونیست تا ساعت 12 روز شنبه آزاد نشوند درهای جهنم گشوده خواهد شد، زیرا مطمئن هستم که رژیم اسرائیل میتواند بر این مسئله غلبه کند. اما چه شد که آتش بس به اینجا رسید و آیا با توجه به تهدید ترامپ ممکن است این آتش بس و توافق دچار فروپاشی شود؟ نصرت الله تاجیک سفیر پیشین ایران در اردن پیرامون این موضوع میگوید:
از ابتدای این توافق تقریبا بعضی از تحلیلگران این رو احتمال میدادن که آتش بس به دلیل شخصیت نتانیاهو و اهدافی که داره حتی قبل از آمدن ترامپ این آتش بس خیلی پایدار نباشه. البته قرائن دیگه ای هم شمرده می شد، ولی با اومدن ترامپ و شرایطی که الان وجود داره و مخصوصا بعد از سفری که ایشون به آمریکا داشت و برگشته یک اعتماد به نفس کاذبی پیدا کرده و حرفایی می زنه که به هر صورت تصویر بزرگتری می سازه، یعنی اصلا بحث غزه الان دیگه تقریبا یه قسمتی از ماجراست، الان کرانه‌باختری در خطره، اصلا بحث فلسطین داره نه از رومیز از رو زمین اصلا با این خیزی که اینها برداشتن داره برداشته میشه. و هر صورت ممکنه بازیگران دیگه به خطر یه مقداری واقف بشن و اگه بخواد اون تصویر بزرگ منطقه رو با هم بریزه به هر صورت اقداماتی بکنن که نذارن به اون حد برسه. توجه هم به سازمان ملل که مسئولیت به هر صورت مخصوصا شورای امنیت که مسئولیت صلح و ثبات بین‌المللی رو بر عهده داره و دولت‌های دیگه اروپا مثلا یه مقداری عاقله در این جور موارد و اگه یه مقداری واقعا دیپلماسی باید فعالیت زیادی بکنه و بیشتر بریم به این سمت که دنیای عرب، دنیای اسلام، اروپا، بیشتر کسانی که تأثیر گذارن رو افکار عمومی الان این وضعیت خیلی متفاوت با اون جنایت و نسل کشی در غزه نیست، یعنی حتی میتونه بدتر از اون باشه.
اما منابع رسانه‌ای امروز از تظاهرات علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مقابل دفتر وی در قدس اشغالی و تلاش گروهی از معترضان برای ورود به دفتر نتانیاهو در اعتراض به کارشکنی او در اجرای مرحله دوم آتش بس و تعویق تبادل اسرا خبر دادند. این تظاهرات پس از آن برگزار شد که منابع رسانه اعلام کردند کابینه نتانیاهو و وزرای او قصد اجرای مرحله دوم توافق آتش بس را ندارند. گفتنیست مقاومت فلسطین در نوار غزه 7 اکتبر 2023 در عملیات غافلگیرانه وارد شهرک های صهیونیست نشین مجاور نوار غزه شده و حدود 250 صهیونیست را به اسارت گرفتند. تعدادی از این اسرا در اقدام انسان دوستان آزاد شدند. شمار دیگری از آنها نیز تا یه عملیات تبادل اسیران میان رژیم صهیونیستی و حماس آزاد شدند. اما با این وجود تعدادی از آنها به دلیل بی‌توجهی های کابینه تندروی رژیم صهیونیستی و تداوم حملات وحشیانه به نوار غزه جان خود را با آتش خودی ارتش رژیم صهیونیستی از دست دادند. اما پیرامون این تهدیدات و از سوی دیگر اعتراض خانواده های اسرای صهیونیست، محترم احمد زارعان کارشناس مسائل غرب آسیا میگوید
در مورد آینده آتش بس در حال حاضر ما میتونیم دو متغیر رو مد نظر قرار بدیم. یک متغیر داخل سرزمین های اشغالی هست و یک متغیر هم این دولت جدیدی هست که در آمریکا روی کار اومده. در داخل سرزمین های اشغالی خب نتانیاهو بنا به دلایل متعددی آتش بس رو پذیرفت و شروطی که حماس در این آتش بس در واقع گنجانده بود رو هم پذیرفت. اما از سوی دیگر تحت فشار جریان راستگرای افراطی داخل سرزمین‌های اشغالی قرار گرفت بعد از پذیرش آتش بس. به هر حال این دولت ائتلافی هست و به محض اینکه جریان راستگرایی که حالا محوریتش بن گویر و اسموتریچ هستن اینها از کابینه به صورت کامل اگه خارج بشن عملا دولت فرو میپاشه. به خاطر همین داره یک بازی دوگانه انجام میده. از یک سو میخواد آتش بس رو تا مرحله پایان تبادل اسرا پیش ببره و از سوی دیگر به نظر من بعد از پایان مرحله تبادل اسرا به هر حال مسئله یا اون سیاست یا اون هدف راهبردی مقاومت زدایی از غزه و کرانه باختری رو در پیش خواهد گرفت. یعنی فعلا یک وقفه ای هست این تبادل اسرا اتفاق بیفته و بعد از تبادل اسرا مسئله جنگ رو از سر بگیره و اساسا نگرانی حماس هم به همین دلیل هست. ببینید تنها برگ برنده حماس در تثبیت آتش بس و طی مرحله سوم و بعد توقف کامل جنگ همین مسئله خدمت شما ارشد اسرا هست. نکته بعدی هم عرض کردم متغیر دولت جدیدی است که در آمریکا روی کار اومده. خب آمریکا یکی از ضامن‌های این آتش بس هست، ضامن هست از طرف رژیم صهیونیستی. خب ما الان شاهد این هستیم که ترامپ داره یک رویکرد بسیار در واقع خشن‌تر و افراطی‌تری رو نسبت به نتانیاهو اتخاذ می‌کنه و الان ادعای خرید غزه و حاکمیت و مالکیت غزه رو مطرح کرده. ادعای اخراج فلسطینی ها از غزه رو مطرح کرده. خب حماس احساس نگرانی میکنه که خب اون کشوری که قرار بود بیاد ضامن آتش بس باشه امروز داره مواضع تندتری رو نسبت به نتانیاهو داره اتخاذ میکنه. از این جهت هست که حماس نگران هست و خب مسئله اسرایی که قرار روز شنبه مبادله بشن رو مطرح کرده.
اما پرسش مهم این است که آیا تهدید ترامپ در مورد اسرا چقدر میتونه واقعی باشه؟ محترم نصرت الله تاجیک سفیر پیشین ایران در اردن پیرامون این موضوع میگوید
با توجه به پاسخی که سخنگوی حماس داده که زور کارساز نیست تو این ماجرا، به هر صورت موقع و موضع بین المللی حماس درسته، یعنی میگه یه توافقی ما داریم، به طبق این توافق ما داریم عمل میکنیم. من بعید میدونم که این کار اتفاق بیفته یا مثلا درهای جهنم در حد اینه که از همین امروز ارتش اسرائیل شروع کرده به جنوب رفح حملات توپخانه‌ای داره میکنه و احتمالاً یه مقداری ممکنه گسترده تر بشه، ولی من فکر کنم حماس به دلیل اون توانایی سیاست ورزیش که اتفاقا تو همین جریان آزاد کردن زندانیان به خوبی نشون داد و دست برتر دیپلماسی عمومی رو از آن خودش کرد و اتفاقا همین این یه مقداری در حقیقت دغدغه شد برای نتانیاهو که به هر صورت اسرائیل که دنبال نابودی حماس بود، حماس نه تنها توانمندی نظامیش رو نسبتاً الان داره، توانمندی سیاسی هم کسب کرد، دیپلماسی عمومی هم برنده شد. من فکر میکنم که حماس تشویق میکنه میانجیگران رو و حالا قطر، مصر یا سایرین رو که در حقیقت بیان و یک میانجیگری صورت بگیره.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. نگاه روز را از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شما شد لذت برده باشند و رضایت خاطر شما عزیزان جلب شده باشد. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شما خلی آب و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دربند منطقی عالی با آب و هوای دلپذیر است که پایتخت نشینان و تهرانی های زیادی از شلوغی و ترافیک و آلودگی هوای شهر به این محل پناه میبرند تا هم از چشمانداز فوق‌العاده زیبای آن لذت ببرند و هم در رستوران های متعدد آن یک وعده غذای لذیذ نوش جان کنند. اما این همه ماجرا نیست و بدون اینکه نیازی باشه از تهران فاصله بگیرند میتونن به کوهنوردی بپردازند و از هوای مطبوع و محیط دیدنی آن استفاده کنند. پیاده روی در مسیر سنگی دربند و عبور از کنار غذاخوری های گوناگون و دست فروشان و خوردن انواع آلو، لواشک، ترشک، بلال و باقالی همان چیزی است که جذابیت دوچندان به دربند بخشیده. با ما همراه شوید تا شما را به منطقه دربند در استان تهران ببریم. دربند پیش از آن که بخشی از تهران باشه یک دهکده بود و امروزه از محله های قدیمی در شمال پایتخت ایران محسوب میشن. بین گردشگران این منطقه که به عنوان یکی از جاهای دیدنی تهران به شمار میره حسابی معروف است و اغلب به عنوان اولین گزینه برای تفریح و گردش توریست های خارجی و داخلی پیشنهاد میشن. اگر به کوهنوردی علاقمند هستید، برای صعود به کوههای البرز مرکزی به خصوص قله توچال میتونید به دربند برید. در کنار مسیر کوهنوردی جذابیت‌های دیگه همچون تلسیج، طبیعت زیبا و همینطور کافه‌ها و رستوران‌های متعدد در گوشه و کنار این منطقه باعث شده که یکی از محلات اصلی تفریح در تهران بشه. از محله‌های قدیمی دربند میتوان به مرغ محله یا مرغ محله، کلاغ پر کنار محله و سربند اشاره کرد. ضمن این که رودخانه دربند از وسط محله میگذره و در سال 1366 نیز سیلی در این رودخانه بر افتاد که به سیل تجریش یا سیل دربند معروف است و منجر به نابودی بازار تجریش شد. از میان دربند مسیری به مسافت حدود 250 متر پیش روی گردشگران قرار میگیره که انواع و اقسام مغازه ها در همین محل فعالیت میکنند. در اونجا تمام مغازه ها و فروشنده های خیابانی و فروش خوراکی های خوشمزه و هوس برانگیز از لواشک و ترشک تا باقالی پخته و لبو مشغول هستند. به طور کلی دربند به خاطر همین خوراکی های خیابانی معروف شدند. به هر طرف که سر به چرخانید شاید کافه، چایخانه و رستوران خواهید بود که اغلب پر از مشتری هستند. اگر به دنبال جایی برای استراحت هستید فقط باید 10 دقیقه پیاده روی کنید تا به محدوده سرسبز با جویباری طبیعی و تعدادی آبشار کوچک برسید. در امتداد این جریان آب سکوهای با فرش و بالش قرار گرفته که میتونید از خوردن یک استکان چای در این فضا لذت ببرید. اونجا محل زیبا و بسیار آرامش بخش و دنیای دور از هیاهوی تهران است. شبهای دربند هم پرطرفدار و معروف است و بسیاری از افراد شبها را برای گشت و گذار در آن انتخاب می کنند. و خصوص که کلیه رستوران ها، کافه ها و مغازه ها پر از نور می شند و جذابیت حضور در این منطقه دوچندان می شند. دوستان عزیز، قدمت دهکده دربند به 200 سال قبل برمی‌گردد. به گفته مردم محلی اولین بار افرادی از طالقان به این منطقه کوچ کردند و خانواده تشکیل دادند و به این ترتیب منطقه دربند را بنیان نهادند. موقعیت عالی دربند باعث شد بسیاری از افراد ثروتمند و پادشاهان اقامتگاه‌های ایلاقی خصوصی برای خود بسازند. در دوره قاجار این منطقه مورد توجه بسیاری از شاهزادگانی بود که آن را برای سکونت خود انتخاب کرده بودند. این امر در عصر ناصرالدین شاه ادامه یافت و یک امارت نهارخوری به این ایلاق تفریحی اضافه شد. جالب این که به فرمان رضا شاه در زمین‌های دربند مهمانخانه و تعداد ویلا ساخته شد. مهمانخانه دربند نخستین اقامتگاه در ایران بود که مناسب پذیرایی از شخصیت‌های داخلی و خارجی بود و بعدها به هتل دیپلمات تغییر نام داد. در ادامه ساختمان شهرداری، اداره شهربانی، پست و کارخانه برق هم در این محله راه اندازی شدند. علاوه بر ایجاد پل بزرگی روی رودخانه این محل، تندیس کوهنورد هم در میدان سربند نصب شد و در گذر زمان کاخ سعدآباد هم در این منطقه خوش آب و هوا ساخته شد. دوستان عزیز، خیابان دربند از میدان قدس یا میدان تجریش در ارتفاع 1600 متری از سطح دریا آغاز میشه و در میدان سربند در ارتفاع 1800 متری از سطح دریا به پایان میرسه. میدان اصلی دربند سربند نام داره که در خیابان دربند واقع شده و از شمال به منطقه دربند، از جنوب به کاخ موزیم سعدآباد و از شرق به محله باغ شاطر منتهی میشه. ویژگی مهم این میدان را میتوان مجسمه کوهنوردی دانست که بیش از 50 سال است که در این محل از بازدید کنندگان استقبال میکنند. تندیس کوهنورد واقع در میدان سربند اثری از رضا لعل ریاحی پیکرتراش و نقاش ایرانی است که در سال 1341 ساخته شد. حسن وجدان خوش از کوهنوردان ایرانی در سال 1337 ایده ساخت این مجسمه را مطرح کرد. جالب این که امیر شاه قدمی که گروهبان ارتش و مربی کوهنوردی و اسکی ایران بود به عنوان مدل این مجسمه معرفی شد. علت این انتخاب به همکاری او در نجات سرنشینان یک فروند هواپیمای آمریکایی ساقط شده در ایران مربوط می شد که به پاس این کار ارزشمند جان اف کندی رئیس جمهور وقت آمریکا در سال 1340 به او مدال لیاقت داد. مجسمه سمتری دربند که سالهای سال
و تماشای رهگذران ایستاده نمادی از کوهنوردان ایرانی محسوب میشن. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم باسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به منطقه دربند در شمال تهران آمدیم و دیدن می‌کنیم از این محله قدیمی در شمال پایتخت ایران. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در منطقه دربند امکانات تفریحی و جاهای دیدنی مختلفی وجود دارد که میتونن حسابی شما را سرگرم کنند و اوقات بیاد ماندنی را براتان رقم بزنند. برای کوهنوردی در دربند هم میتونید از میدان سربند به سمت توچال حرکت کنید یا بخش ابتدایی مسیر را با استفاده از تلسج طی کنید. در طول راه علاوه بر روستای پسقلعه با آبشار دوقلو و پناهگاه شیرپلا مواجه خواهید شد که لذتی کوهنوردی را دوچندان میکنند. این پناهگاه بسیار مجهز است و امکان شبمانی در آن وجود دارد. کوهنوردان زیادی در این محل یا در ارتفاعات بالاتر استراحت میکنند و سپس راهی قله توچال میشند. همچنین کوهستان‌های صخره‌ای دربند و مناطق مانند بند یخچال از مکان‌های مناسب برای ورزش سنگ‌نوردی هستند و علاقمندان و حرفه‌ای‌های این رشته می‌توانند از انجام ورزش مورد علاقه خود در این مکان نهایت لذت را ببرند. یکی از زیباترین آبشارهای شمیرانات آبشار دوقلو است که در ارتفاع 2700 متری از سطح دریا قرار دارد و کوهنوردان از آن برای رفع خستگی استفاده می کنند. آب این آبشار از ذوب شدن برف ارتفاعات البرز تامین می شود و دمای آب آن به حدی است که حتی در تابستان ها نمی توانید دست یا پای خود را برای مدت طولانی در آن نگه دارید. این آبشار حدوداً 20 متری در مسیر اصلی صعود به توچال و در نزدیکی پناهگاه شیرپلا قرار دارد و به علت اینکه آب آن هنگام ریزش دوشاخه میشه به آبشار دوقلو معروف است. تلسج از تفریح‌های مهیجی است که حدود 50 سال پیش در منطقه دربند براه افتاد و گزینه عالی برای گردشگران است که میخوان خود را به ارتفاعات دربند برسانند. تلسج شبیه به تلکابین است، با این تفاوت که در آن از یک صندلی دو نفره استفاده شده و برخلاف تلکابین اتاقی برای آن ساخته نشده است. مسیر 600 متری تلسج از میدان دربند شروع می شود و تا ارتفاعات کوه ادامه پیدا می کند. دوستان عزیز، دربند در همه فصل ها زیبا و پر از گردشگر است و در هر زمان جذابیت خودش را داره. با اینکه پنجشنبه ها و جمعه ها و ایام تعطیل دربند بسیار شلوغ میشه، در سایر روزهای هفته میتونید به این محل برید و از محیط خلوت تر و هوای خوش آن نهایت استفاده را ببرید. در فصل‌های سرد سال دربند برفی میشه. هرچند مسیر پیاده روی اغلب تمیز است و رستوران‌ها فعالیت می‌کنند و می‌توانید با آسودگی خاطر از مناظر برفی دربند لذت ببرید. دربند نه تنها در نیمه اول سال بلکه در روزهای سرد پاییز و زمستان هم محل ایده‌آل برای گردشگری، پیک‌نیک و شکم‌گردی محسوب می‌شود. طبیعت زیبای این منطقه در هر چهار فصل هم مزید بر علت است و عده زیادی را به خودش جذب می‌کند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشه که تا بگی یک دفعه؟
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیره است، اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو میگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر، گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
خرسند هستیم که همراهی شما شنوندای عزیز داریم. نشرات ما همچنان ادامه دارد. از اینکه تا پایان نشرات رادیوی خودتان را همراهی میکنین از یک یکتان سپاسگزار میباشیم.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم. تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، از صورت تو بینم روز بس با عشق از دل من اسیرم و مهارم. همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب زارم. بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. گل دل من گواه آن است که رسم به عشق ای گل با امید این شب و روز من دقیق می شمارم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم نبوت توان دیگر چو بلب رسید جانم بحر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته خدا را به خدا که دوست دارم فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته‌ی خدا را با خدا که دوست دارم بر وصل عشق پاکت
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم و لحظه پخش برنامه پادکست غبار رسیدیم و مدت 10 دقیقه تقدیم شما خوبان می شود
بر دست نوشته های ما بر دست نوشته های ما غبار نشسته است غبار نشسته است در چشم ما نباید در چشم ما نباید غبار نشسته باشد غبار نشسته باشد غبار غبار
سلام محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم آنچه امروز دربارش صحبت میکنیم
در قسمت‌های قبل ای ادعا را که فلسطین قبل از آمدن یهودیان یک سرزمین خالی بود فقط باد بود و خار و خاشاکی که باد به ای طرف و طرف می برده مورد بررسی قرار داده و نادرستی و بیپایه بودن او را به اثبات رساندیم در این قسمت و قسمت‌های بعد افسانه و ادعای دیگری از اسرائیلی‌ها و طرفداران اونا را بر اساس کتاب 10 غلط مشهور درباره اسرائیل مورد بررسی قرار می دیم یک پیگیری تاریخ ساده در خصوص چنین ایده هایی ما را مستقیماً از پدران موعظه‌گر ای جنبش و کسایی می رسانه که قدرت تغییر سرنوشت فلسطین در عمل داشتند. یکی از این افراد به اعتقاد ایلان پاپا فردی است به نام شافتزبری. نویسنده و سیاستمدار انگلیسی به نام آنتونی اشلی یا هفتمین ارل شافتزبری با اعتقاد پاپا آمیزه خطرناک شور و حرارت مذهبی و اصلاحگرایانه را به اعلامیه بالفور در سال 1917 تبدیل کرد. شافتزبری از طرفداران بازگرداندن یهودیان به سرزمین مقدس بود و از سال 1848 تا زمان مرگش در سال 1885 رئیس انجمن یهودیان لندن شد. او به این تحلیل رسیده بود که حمایت از بازگشت یهودی‌ها به فلسطین کفایت نمی‌کند، بلکه بریتانیا باید فعالانه به آنها در چپاول و قصب اولیه‌شان نسبت به فلسطین یاری برساند. شافتزبری مرکز کلیسایی در بریتانیا و کلیسای جامعه اورشلیم را قانع کرد که تامین مالی اولیه برای این طرح فراهم بکند. البته پدرزند بودن وزیر خارجه بریتانیا که بعدها به مقام نخست وزیری هم رسید در موفقیتش بی تأثیر نبود، چون شافتسبری دختر پال مرسون وزیر خارجه وقت بریتانیا را به زنی اختیار کرده بود که بعدها نخست وزیر بریتانیا شد. شافتسبری در مقاله‌ای با عنوان کشور و ترمیم یهود که در ژانویه سال 1839 در کوارتلی ریویو منتشر کرد، عصر جدیدی را برای قوم برگزیده پیش‌بینی کرد. در این مقاله اولین پیشنهاد یک سیاستمدار بزرگ انگلیسی برای اسکان مجدد یهودیان در فلسطین ارائه شده بود. او در این مقاله با اصرار نوشته بود یهودی‌ها باید همچنان تشویق شوند که در دسته‌های حتی پرتعدادتر از حال حاضر به فلسطین بازگردند و بار دیگر آخای یهودیه و الجلیل شوند. هرچند که در حال حاضر قومی هستند سرسخت با قلب‌های تیره شده و غرق در تنزل اخلاقی، لجاجت و عدم پذیرش انجیل، با این وجود نه تنها شایسته رهایی و رستگاری‌اند، بلکه با بازگشتشان به فلسطین و زمینه‌سازی ظهور مجدد مسیح برای امید مسیحیت برهایی و رستگاری هم نقش حیاتی دارند. لابیگری نرم شافتسبری با لورد پالمرسون نخست وزیر وقت بریتانیا که اشاره شد پدرزن شافتسبری بود، موفقیت آمیز از آب در آمد. همین نخست وزیر یعنی پالمرسون پس از مدتی البته با دلایل سیاسی نه مذهبی یکی از طرفداران بازگشت و استقرار مجدد یهودی‌ها در فلسطین شد. یکی از این دیدگاه‌ها ای بود که یهودی‌ها می‌توانند به سرنگونی امپراتوری عثمانی کمک کنند. بنابر این موضوع در دستور کار کلیدی سیاست خارجی بریتانیا قرار گرفت. لذا نخست وزیر بریتانیا در آگوست سال 1840 در نامه‌ای به سفیر بریتانیا در استانبول نوشت که اجازه دادن به یهودی‌ها در بازگشت به فلسطین هم برای عثمانی و هم برای بریتانیا سود متقابل دارد. از طنز و تناقض ماجرا در این نامه، بازگشت یهودی‌ها هم به عنوان یکی از ابزارهای مهم حفظ وضع موجود، هم یکی از ابزارهای مهم برای جلبگیری از تجزیه امپراتوری عثمانی ذکر شده است. نخست وزیر بریتانیا در نامه نوشته بود که تشویق یهودیان با بازگشت و اقامتشان در فلسطین ثروتی همراهشان می‌آورند که موجب افزایش منابع قلمروی سلطان یعنی امپراتوری عثمانی خواهد شد. این ایده فریبنده بود، فریبی که ثروت یهودی‌ها اگر به فلسطین وارد شود موقعیت امپراتوری عثمانی را در برابر دشمنان احتمالی داخلی و خارجی تحکیم خواهد کرد. اما در دل این ایده این مطلب نیز نهفته است که چگونه صهیونیسم با امپریالیسم بریتانیا و مباحث دینی مسیحیان که ساختار زمینه‌سازی ظهور مجدد عیسی مسیح بودند مرتبط است. به همین دلیل از شافتسبری با عنوان سرسلسله تئوریسین‌های مسیحیت صهیونیستی در قرن 19 و اولین سیاستمدار بزرگی که تلاش کرد مسیر بر یهودی‌ها آماده کند تا وطنی در فلسطین تأسیس کنند یاد می‌شود. البته پاپا تا حدودی جانب احتیاط را در یکی دانستن صهیونیسم معاصر با آنچه که در قرن 19 در خصوص یهودیان رخ می‌داد رعایت می‌کند و معتقد است باید در خصوص بازخوانی یک ایدئولوژی معاصر یعنی صهیونیسم امروزی از دریچه ای پدیده ی قرن 19 محتاط باشیم. با این وجود ای پدیده تمامی اجزایی که بعدها این نظرات به توجیهی برای بیرون ریختن ساکنین بومی و اصلی فلسطین و انکار حقوق اساسی آنها تبدیل کرد در دل خود داشت. علی‌ای حال با توجه به اقدامات صورت گرفته‌ای که ذکر آن شد، اولین کنسولگری بریتانیا در قدس در سال 1838 افتتاح شد. دستور کار غیر رسمی کنسولگری تشویق یهودی‌ها برای آمدن به فلسطین بود. کنسولگری در این خصوص به آنها قول حفاظت می‌داد. حتی در برخی موارد تلاش کرده بود دینشان را به مسیحیت تغییر دهد.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج محترم دکتر صاحب غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس یا امرجنسی هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین مشکلات بشری و انسانها، یعنی مسئله دردهای قفسه صدری یا قفسه سینه و اقدامات اولیه برای اینمی دردها صحبت بکنیم. می دانیم که دردهای قفسه سینه می تانه به دلایل مختلف باشه و علتهای متفاوت داشته باشه، اما اون چرا که ما امروز می خواهیم مورد بحث قرار بتیم، مسئله دردهای قفسه سینه به خاطر مشکلات قلبی و عروقی است. از اونجایی که همه ما اطلاع داریم که شاه علامت و اولین علامت دردها و مشکلات قلبی و حتی مشکلات بسیار جدی که منجر به سکته های قلبی و ناراحتی های بسیار جدی میشه، اولین علامت میتونه درد قفسه سینه باشه. میخواهیم راجع به ویژگی ها و خصوصیات دردهای قفسه سینه، علت های مختلف و مخصوصا در رابطه با ویژگی های دردهای قلبی که در قفسه سینه انسان ایجاد میشه با دکتر صاحب صحبت بکنیم و در رابطه با علامت هایی که یک موقع اگر شک به درد قلبی داشتیم او مراقبت ها چه چیزهایی است و چه اقداماتی است گفتگو داشته باشیم. امید است که با توجه به اهمیت مسئله شما این بحث با ما همراهی بکنین، توجه بکنین که انشالله با معلوماتی که به دست میارین در صورت بروز اینمیتر یک حوادث برای خودتان یا برای اطرافیانتان کمک های لازمه انجام بتین. قبل شروع باز با دکتر صاحب معصومی آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما همکاران عزیزتون در رادیو.
تشکر و سپاس از لطفتان که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صیب معصومی، در ابتدای برنامه اگر لطف کنین راجع به علتها و عواملی که باعث دردهای قفسه صدری و سینه میشه توضیح بفرمایین که علتها کداما هستن و اهمیتشان از نظر طبی و سلامت چیست؟
بله، همونجور که اشاره فرمودید، درد قفسه سینه برای ما خب جزء اولویت‌های پزشکی است، به این دلیل که کماکان در کشور ما و در کل دنیا مهمترین عامل مرگ مشکلات قلبی ریوی است، به صورت خاص مشکلات قلبی و عروقی. این هست که خب این علامت به عنوان شروع کننده، به عنوان نشانه شروع درد مشکلات قلبی برای ما فوق‌العاده اهمیت داره و سعی میکنیم بهش خیلی با جزئیات بپردازیم و بیشتر بهش دقت کنیم. اما همونجوری که فرمودید، علل مختلفی رو ما میتونیم به عنوان درد قفسه سینه داشته باشیم. شما اگر به آناتومی و وضعیت بافشناسی قفسه سینه نگاه کنید، ما چند تا ارگان اونجا داریم که ارگان‌های خیلی مهمی هستن. عمده قفسه سینه رو دنده ها، عضلات، ریه، ششها در حقیقت پر کردن، حالا سطحش و داخلش رو، و تمام این قسمت ها میتونن دردهایی داشته باشن که ما با درد به عنوان درد قفسه سینه باهاش مواجه هستیم.
بله،
عضلات، گرفتگی عضلات، درد دنده ها، و حالا به هر دلیلی ما درد ششها رو داشته باشیم که عمدتا ناشی از عفونت های ریوی و یا کسایی که به هر حال مشکلات ریوی از قبل مثل آسم یا حالا سی او پی دی رو داشتن. اینا همه میتونن برای ما در حقیقت درد قفسه سینه رو ایجاد کنن. حالا تو این اصطلاحاتی که خدمتتون تون گفتم، فکر کنم سی او پی دی یک خففی است به عنوان یک بیماری مواجهه طولانی مدت با حالا عمدتاً سیگار و دود هست. حالا کسایی که مثلا دوران قدیم، مثلا افرادی که الان 80 90 سالشون هست، اون موقع مثلا با تنور داشتن نون میپختن و اینا رو تو منزل داشتن و باهاش مواجه میشدن، اینها هم در حقیقت میتونن با این بیماری در حقیقت دست و پنجه نرم کنن تو سنین بالاتر.
بله،
به هر حال بیماری هایی هست که ریه رو درگیر کرده، دردهای عضلانی ایجاد میکنه یا دردهای استخوانی قفسه سینه، که متاسفانه دردهای استخوانی و دردهای عضلانی باز هم جزو دردهای شایع ماست به دلیل سبک زندگی که الان ما در کشورمون داریم. خب تحرک خیلی پایین اومده به خاطر کم شدن تحرک و نشستن بیش از حد، استفاده، میتونم با این لغت به کار برم، استفاده خیلی بد از بدنمون، اینها باعث میشه که در حقیقت گرفتگی های موضعی داشته باشیم توی اکثر جاهای بدنمون. حالا به خصوص به خاطر شرایط خاص عضلات بین دنده قفسه سینه، ما این شرایط رو تو قفسه سینه بیشتر داریم، هم قسمت جلو و هم پشت.
بله،
بقیه ارگان های در حقیقت قفسه سینه، ما وسط قفسه سینه است که حالا ما اصطلاحا هم بهش میگیم مدیاستن، تو این قسمت ما عروق بزرگ رو داریم، مثل آورت رو داریم یا ورید های بزرگ بدن رو داریم، راه ورود هوا نای رو داریم و مری رو به عنوان مسیر در حقیقت انتقال غذا از دهان به معده، و در کنار همه اینها مهمترین ارگان قفسه سینه یعنی قلب رو داریم. پس تک تک اینها میتونن در حقیقت دردهایی که براشون ایجاد میشه با درد قلبی به خصوص قسمت مدیاستن ما خودشو نشون بده. ما یکی از دردهایی که فوق العاده مشابه درد قلبی برای ما، حتی پزشکان مراجعه میکنه به بیمارستان، دردی است که به خاطر گرفتگی عضلات مری در حقیقت فرد دوچارش میشه و به بیمارستان مراجعه میکنه. تفکیک اینها میگم بعضی وقتا حتی برای خود ما پزشکان هم فوق العاده سخت است، شاید شرح حال خیلی دقیق یا اصلا در حقیقت فرد تو بیمارستان حتی میتونه به ما کمک کنه که نهایتا به نتیجه برسیم این مشکل هست یا نیست.
بله،
اینها قسمت‌های مختلف قفسه سینه‌ان که میتونن برای ما درد قفسه سینه رو ایجاد کنن و دردی که میتواند در حقیقت مشابه درد قلبی باشه. و در کنار همه اینها، همونجوری که باز فرمودید، هیچ کدوم از اینها نشانه مشخص جدا کننده ای از درد قلبی رو ندارن متاسفانه. یعنی برای کسایی که به هر حال و تو حوزه پزشکی نیستن خیلی سخت خواهد بود که بخوان خودشون تشخیص بدن این درد الان درد مریشون هست، درد نای، درد قفسه سینه است، درد عضلانیه یا درد قلبیه. به خاطر همین همیشه توصیه‌مون این هست که اگر دردی در قفسه سینه حس کردن حتما به پزشک مراجعه.
بسیار عالی. پس مریضی و مشکلات معده هم میتونن دکتر صاحب دردهای را در قفسه سینه ایجاد بکنه و درد معده به قفسه سینه منتشر شده و تیر بکشه و اونجا حس شوه، یا بالعکس دردهای قلبی هم ممکنه که در نایه معده حس شوه، درست هست؟
بله، ما دردهای قلبیمون میتونه دردی باشه که از بالای ناف شروع شده و تا زیر چانه یا برعکسش، حالا شاید درست بر بود میگفتم، این دردها میتواند درد قلبی باشه، یعنی دردی که ما تو ناحیه معده حس میکنیم میتواند درد قلبی باشه.
بله،
دردی که تو ناحیه گردن حس میکنیم، به خصوص دردهایی که تیر میکشه به ناحیه گردن ما به سمت چانه، کم نداشتیم بیمارانی که اومدن میگفتن که من یکی دو روز چونم درد میگیره، درد میگیره، نیم ساعت درد داره ول میکنه، دوباره مثلا یک ساعت بعد دوباره درد میگیره، و حتی تو معاینه دست میزده به چونش درد داشت، یعنی کاملا درد مزدعی هم داشت، اما خب مثلا نوار قلبش کاملا نشون داد که سکته قلبی کرده.
بله،
و این کاملا دو علم پزشکی ثابت شده است، برای همین هیچ کدوم از این دردها رو ما نمیتونیم ازش بگذاریم. پس اگر اجازه بفرمایید من این رو یه تقسیم بندی خدمتتون داشته باشم.
بله،
یه دردهای سینه داریم که میتوانند علل غیر قلبی داشته باشند به خاطر ارگانهای مختلفی که تو قفسه سینه هست، و یک سری دردهای مال قفسه سینه نیست اما میتواند درد قلبی باشه، دردهایی که از زیر چانه تا بالای ناف تو بدن ایجاد میشه. خب طبیعتا اونجا ارگانهای خودش رو داره، مثلا گردن برای خودش، خب عضلاتش رو داره، عروقش رو داره، استخوان‌ها رو دارن، اینا همه میتونن درد داشته باشن. یا بالای ناف ما معده رو داریم، یه قسمت‌هایی از روده رو داریم، کبد رو داریم، تحال رو داریم، و اینا همه میتونن درد ایجاد کنن یا لوزول معده، و خب تو قسمت خودشون دردشون حس میشه، اما این قسمت باز میتواند درد قلبی باشه.
تشکر و سپاس از توضیحات خوب و مفید و مفصل شما دکتر صاحب. استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی رو به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما امروز ما میخواییم بهتون بگیم که اینطور نیست. اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه. همیشه هر مشکلی از یه ناهماهنگی، یه اختلال به وجود میاد. بیماری دیابت هم از اختلال در سوخت و ساز بدن در قند خون بدن ایجاد میشه. یعنی اینکه یا انسولین در بدن وجود نداره، یا اگر وجود داره به اندازه کافی نیست، و یا اینکه سلول ها در برابر این انسولین مقاومت نشون میدن. اینجاست که قند خون بدن از تعادل خارج میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. با عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی و فوق تخصص غدد. بحث امروزمون در ارتباط با تعریف دیابت و طبقه بندی و انواع دیابت است. چه موقع ما میگیم که یک بیمار دیابت داره؟ دیابت رو به دو نوع میشه تقسیم کرد. دیابتی که از طریق قند ناشتا تشخیص داده میشه و دیابتی که از طریق قند بعد از غذا تشخیص داده میشه. اگر کسی قند خون ناشتاش بیشتر یا مساوی 126 باشه میگیم دیابت داره. البته بهتره که این دو بار تکرار بشه. اگه دو بار تکرار کنیم و قندش حداقل 126 یا بیشتر از 126 میلی گرم در صد باشه میگیم شخص دیابت داره. اگر بخوایم بعد از غذا رو در نظر بگیریم، اون هم بهتره که دو بار تکرار کنیم. اگر بند قند غذای تصادفی، حالا مهم نیست که چه موقع غذا خورده باشه، قند خون تصادفیش بیشتر یا مساوی 200 باشه، اون هم میگیم که بیمار دیابت داره. حالا ببینیم که انواع دیابت به چه صورت هست. از قدیم و ندیم گفتن که دیابت دو نوع هست: دیابت وابسته به انسولین یا دیابت نوع 1 و دیابت غیر وابسته به انسولین یا دیابت نوع 2. حالا اخیراً دو نوع دیگه هم بهش اضافه کردن که میشه در حقیقت 4 نوع. علاوه بر این دو نوع، یه نوع دیابت داریم، دیابت بارداری. یعنی چی؟ یعنی که کسی که دوره بارداری، خانمایی هستن که دوره بارداری قند خونشون بالا میره و پس از بارداری معمولا هم پایین میاد. قبل از بارداری و بعد از بارداری دیگه دیابت ندارن. اینها رو معمولا در زمان خود بارداری تعریف میشه، بعد از اون دیگه دیابتشون از بین میره. نوع چهارم هم دیابت ثانویه است. دیابت ثانویه یعنی یه عاملی باعث شده که دیابت به وجود بیاد. اکثرا داروها این عامل رو ایجاد میکنن. بعضی از دارو هستن که باعث ایجاد دیابت میشن. چرا؟ برای اینکه باعث بالا بردن قند خون از طریقهای مختلف، از روشهای مختلف میشن. این دیابت ها رو میگن ما دیابت های ثانویه. اما دیابت اولیه کدومه؟ دیابت اولیه همون دیابت نوع 1 و دیابت نوع 2 هست، یعنی وابسته به انسولین و غیر وابسته به انسولین. مثلا کسی که جراحی شکم کرده باشه، فرض کن قده لوزال معده‌اش رو برداشته باشن یا برق گذاشته باشه یا اینکه قده‌ای تو قده لوزال معده باشه، اینها میتونه اون سلول هایی که باعث ترشح انسولین میشه رو از بین ببره. در نتیجه این دیابت چون یه علت خاصی داره، اون علت رو به همین جهت ما میگیم دیابت ثانویه، که اگر این علت رو برطرف کنی به احتمال خیلی زیاد دیابتش هم از بین میره. حالا ببینیم که دیابت نوع 1 و نوع 2 چرا ما باید بگیم دیابت نوع 1. دیابت نوع 1 موقعی ما میگیم که شخص نیاز به انسولین داره. چرا نیاز به انسولین داره؟ برای اینکه بدنش اصلا انسولین ترشح نمیکنه، ذخیره انسولین بدن کاملا از بین رفته، به هیچ عنوان نمیشه تحریکش کرد چون اصلا انسولین نداره. پس ما مجبوریم که از بیرون بهش انسولین بدیم تا اینکه قند خون رو پایین بیاریم. اینا معمولا افرادی هستن که لاغرن. اکثرا علامتشون با پرخوری، پرنوشی، پرادراری و کاهش وزن شروع میشه و سریع هم میشه تشخیص داد، برای اینکه خیلی زود خودشو کمبود انسولین نشون میده. خب دیابت نوع 2 دیابتی هست که در ابتدا وابسته به انسولین نیست، با قرص یا انسولین، ابتدا قرص، بعد انسولین، کاهش وزن و رژیم غذایی کنترل میشه و فعالیت ورزشی هم خیلی در کنترلش موثر هست. دیابت ثانویه دیابتی هست که عرض کردم که یک علتی داره. اگر ما علت رو بتونیم برطرف کنیم معمولا دیابت خوب میشه.
از ماها در اطرافمون افرادی رو میشناسیم که با دیابت دارن دست و پنجه نرم میکنن و از زندگی لذت نمیبرن و زندگی عادیشون دچار مشکلات بسیار زیادی شده. اما میخوایم اینو بهتون بگیم که پزشکان زیادی معتقدن که میشه دیابت را کنترل کرد و فرد به زندگی عادی برگرده